خبری مجله کې راټول شوی مطالب مو همدلته پای ته رسیږي. په لوی او مهربانه څښتن تعالی مو سپارم.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید اخیراً فاصله میان مردم و حکومت به مراتب بیشتر شده است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید برای شنیدن نگرانی های مردم آنان را به گفتمان ملی فرا میخواند و صادرات هرات به زودی از طریق دهلیز هوایی به هند آغاز میشود. اما قبل از همه ساتار فرو خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که سرمایه گذاری را روی احداث بندهای آب و سیستم آبیاری در کشور سرعت می بخشد. صدر اعظم عراق فتح شهر موصل را به قوای مسلح عراقی تبریک گفت. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که دیدار وزیر خارجه آمریکا از کیف نشانه قوی حمایت ایالات متحده از اوکراین است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از آبهای این کشور بنیاد حقوقی را توسعه خواهد داد. محمد اشرف غنی این سخن را پیش از ظهر امروز در 20مین نشست برد مشترک نظارت و هماهنگی در کابل گفت. آقای غنی آب را یکی از منابع مهم افغانستان خواند و افزود که قبلا در زمینه‌های احداث بندها و سیستم آبیاری به منظور افزایش محصولات زراعتی سرمایه گذاری صورت گرفته و با تکمیل شدن طرح‌های تکنیکی سرمایه گذاری در این کشور را که به گفته وی کلید رشد و کاهش فقر است سرعت خواهد داد. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته در یک نشست در تهران از اعمار بندهای آب در افغانستان انتقاد کرد و گفت کشورش در برابر آن بی‌تفاوت باقی نخواهد ماند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید مخالفان مصالح دولت این کشور بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر و حامیان کشت کوکنار و تولید مواد مخدرند. محمد سرور دانش که امروز در نشست همبستگی جهانی و هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در کابل صحبت میکرد، همچنان گفت امنیت افغانستان با مواد مخدر گره خورده است. به گفته وی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بودجه جنگ و تروریسم را در افغانستان تمویل میکند. در یک خبر دیگر داریم که والی پکتیکا میگوید 30 تن به اتهام کار و بار مواد مخدر تا یک سال در این ولایت بازداشت شدند. محمد الیاس وحدت امروز در این مورد گفت:
من په تیر یو کال کې د مخدره موادو تقریبا 10 چاکون کې یا خرڅون کې دانی ولیدی سرنولایته مسپارلې دي.
والی پکتیکا افزود که میزان کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسیده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به قوای مسلح این کشور به خاطر پیروزی در جنگ 8 ماهه برای آزاد کردن شهر موصل از چنگ داعش مبارکباد گفت. دفتر عبادی در یک اعلامیه گفت که حیدر عبادی امروز وارد شهر جنگ زده موصل شد. نیروهای عراقی تحت حمایت ائتلاف برهبری آمریکا عملیات موصل را در ماه اکتبر پارسال راه اندازی کردند. آتش بس که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش اعلان شده بود در جنوب سوریه نافذ شد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت با آنکه آتش باری پراگنده در منطقه درعا صورت گرفته، اما به نظر می رسد که آتش بس نافذ است. حکومت سوریه تا حال در مورد آتش بس تبصره نکرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در توییتر نوشت که این آتش بس سبب حفظ زندگی مردم خواهد شد. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که امروز در اجلاس کابینه اسرائیل در بیت المقدس صحبت میکرد در مورد آتش بس در سوریه گفت:
اسرائیل تبرخ على افسکات اش امیتیت بسوریه.
اسرائیل از آتش بس واقعی در سوریه استقبال خواهد کرد، اما این آتش بس راه را برای سنگرسازی ایران و یا برای ستلایت هایش در کل در سوریه و به خصوص در مناطق جنوبی سوریه باز نکند. مکماستر مشاور امنیتی ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه گفت این آتش بس در سوریه گام مهمی در راستای یک صلح احتمالی در سراسر این کشور است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که دیدار رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کیف نشانه قوی حمایت آمریکا از اوکراین است. آنها امروز پس از ملاقات در یک نشست مشترک خبری در کیف ظاهر شدند و گفتند کورت والکر نماینده خاص آمریکا برای اوکراین که تازه گماشته شده است چند روز در کیف باقی خواهد ماند و برای تطبیق توافقنامه های منسک در زمینه پایان نزاع در شرق اوکراین تلاش خواهد کرد. رکس تیلرسون گفت ایالات متحده به خاطر پیشرفت اندک در راستای اجرای توافقنامه های منسک که از عمرشان 2 سال سپری می شود مایوس شده است. تیلرسون افزود
ما از روسیه می خواهیم که تعهدات را که در توافقنامه های منسک سپرده رعایت کند و از نفوذش بر جدای طلبان استفاده نماید و یک بار دیگر از روسیه می خواهیم که از عناصر نیابتی خود به طور فوری بخواهد تا از خشونت جاری در شرق اوکراین دست بکشند. رکس تیلرسون در این حال از اوکراین خواست که به اصلاحات اقتصادی و ضد فساد اداری ادامه بدهد. بیان خبرها از رادیو آزادی در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروغ برای رأی مهمترین خبرهای افغانستان و جهان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. این هم فهرست از داشته های این مجله. رئیس جای حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید اخیراً فاصله میان مردم و حکومت به مراتب بیشتر شده است.
این را باید اعتراف کنیم که فاصله بین مردم و حکومت بیشتر شده و به مراتب بیشتر شده.
رئیس جمهور غنی میگوید برای شنیدن نگرانی های مردم آنان را به گفتمان ملی فرا میخواند. وزارت دفاع افغانستان گفته است قاچاقبران اسلحه تلاش میکنند تا مناسبات میان برخی کشورهای منطقه را خدشه‌دار سازند.
هر کس سلاح کهنه و دست دوم خود میفروشه قاچاقبران هم او را میخرند. این به معنای از این نیست که کدام کشور این سلاح را به مثلا به گروه تروریستی به فروش میرساند.
و قرار است به زودی در مناطق جنوب غربی سوریه آتش بس نافذ شود. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند. سحر لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر میزبانتان خواهم بود و عبیدالله عبیدی مرا در بخش تکنیک همکاری می کند. رئیس جای حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید اخیراً فاصله میان مردم و حکومت به مراتب بیشتر شده است. عبدالله عبدالله که امروز در پایان 20مین نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک در ارگ صحبت میکرد گفت برای پرداختن به اولویت های مردم تامین ثبات سیاسی یکی از ضرورت های حکومت است. نصرت پارسا در استودیوس و گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان که در پایان 20مین نشست بورد هماهنگی و نظارت مشترک در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد از ایجاد فاصله میان مردم و دولت خبر داد. به گفته وی نارضایتی های قشر سیاسی که دیگر از چالش های حکومت به شمار می رود.
امروز در کدام موقعیت قرار داریم؟ این را باید اعتراف کنیم که فاصله بین مردم با حکومت بیشتر شده و به مراتب بیشتر شده و نارضایتی عمومی قشر سیاسی هم یک واقعیت است که از او چشم پوشی کرده نمیتونیم. برای موفق شدن برنامه های ما و ای که ما توان داشته باشیم که به اولویت های مردم بپردازیم، ثبات سیاسی مسئله بسیار مهم و اساسی است.
رئیس اجرایی این را هم گفت که درباره دستیافتن به ثبات سیاسی با رئیس جمهور بحثهایی را انجام داده است. عبدالله اما گفت که برای آوردن اصلاحات در میان سران حکومت هیچ اختلاف نظر وجود ندارد. از دید رئیس اجرایی نبود امنیت سرتاسری یک مشکل بنیادی در افغانستان است. آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری از جمله تعهدهای اصلی حکومت افغانستان برای جامعه جهانی به شمار می رود.
شنیدید که رئیس جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان گفته است که اخیراً فاصله میان مردم و حکومت به مراتب بیشتر شده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی متعهد به آوردن اصلاحات است و در یک گفتمان ملی با مردم مشوره کرده و به نگرانی های آنان گوش خواهد داد. آقای غنی امروز هنگام سخنرانی در 20مین نشست برد هماهنگی و نظارت مشترک در کابل تاکید کرد که در این گفتمان خودنمایی ها و هم پاشیدگی ها را متوقف خواهد ساخت. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید هر برنامه اصلاحی در کشور عکس العمل ها را در پی داشته و اساسیت های قومی را به بار می آورد. محمد اشرف غنی روز یک شنبه در 20مین نشست برد هماهنگی و نظارت مشترک در کابل گفت به خاطر آوردن اصلاحات مردم به یک گفتمان ملی فراخوانده می شوند تا به نگرانی های آنان گوش داده شود.
من یک گفتمان ملی را رهبری خواهم کرد. با مردم مشوره کرده و تماس می گیرم. نگرانی های آنان را گوش می دهم. آزادانه بحث می نمایم و به شکل دسته جمعی این خودگرایی ها و هم پاشیدگی ها را متوقف می سازیم. ما در ساعتی که مستقیما تحت کنترل ما است روی آن توجه جدی خواهیم کرد تا اینکه با همه گروه ها به شکل عادلانه برخورد صورت گیرد. درست از آنان نمایندگی شود، شهروند مساوی باشد که حق هر افغان است.
این در حالی است که احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود روز جمعه گذشته در مراسم بزرگداشت سال روز وفات سید حسین انوری ولی پیشین هرات گفته است در این اواخر تضادهای قومی در کشور بیشتر شده و اگر از آن جلوگیری نشود عواقب ناگوار خواهد داشت. از سوی هم ولی بلخ معاون اول رئیس جمهور و معاون دوم ریاست اجرایی در ترکیه یک ائتلاف جدید را ساخته و نگرانی های مردم را به بار آورده است. در این حال سرپرست سفیر آمریکا در کابل از حکومت افغانستان خواست تا تعهداتش را به خاطر آوردن اصلاحات عملی نماید. هوگو لارنس سرپرست سفارت آمریکا در کابل که در این نشست حضور داشت گفت تامین صلح و انکشاف ملی در افغانستان از جمله برنامه‌های آنان میباشد.
چهارچوب انکشافی ملی و صلح از برنامه‌های ما است که فقر را کاهش دهیم. این تعهد ما است که صلح و ثبات را تامین نماییم که قبلا هم این کار را انجام داده‌ایم و حالا هم ادامه می‌دهیم.
در این برنامه سفیر اتحادیه اروپا در کابل نیز در مورد تعهدات حکومت اشاره نموده گفت که حکومت وحدت ملی باید به تعهداتش وفا نموده و آن را عملی کند. رئیس جمهور غنی خطاب به نماینده های جامعه جهانی گفت آوردن اصلاحات یک کار ضروری است و همچنان اصلاحات تنها کار یک فرد یا یک اداره نیست بلکه اصلاحات کار ملی بوده و باید از سوی تمام حکومت عملی گردد. آقای غنی اضافه نمود که تا حال از سوی طالبان به صلح لبیک گفته نشده و طالبان باید درک نماید وقت به نفع آنان سپری نمی شود.
شنیدید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که نارضایتی های قومی در افغانستان پیچیده بوده و به صورت عمیق محسوس است و گفته که اکثر استوار بر بی‌توجهی و تبعیض است که از گذشته بر جا مانده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان هم میگویند که برخی از چهره های سیاسی از چند دهه جنگ برای ایجاد ناباوری ها میان اقوام افغانستان استفاده کرده است. ساعت پیش با مشتاق رحیم یکی از این آگاهان مصاحبه کردم و همچنان از او پرسیدم که آیا زمان برای فراخوانی گفتمان ملی محدود است یا خیر؟
آقای رئیس جمهور فکر میکنم که اشارهشان به می مسئله سیاست های قومی بوده که با استفاده از آن حرف سیاسی در جریانات سیاسی افغانستان صادق استفاده کردن و در یک اندازه ذهنیت های افغان های عادی را مخشول ساختن و اونا را وادار ساختن که فکر کنند که ممکن در افغانستان بی‌عدالتی های قومی وجود دارد و به این دلیل شاید اشاره از اونها از رئیس جمهور بایی باشد که اونا میخواین که این نارضایتی ها را از بین ببره و اعتماد کامل تمام افغان ها را که با هر قوم و هر ملیت وابسته هستند با حکومت مرکزی به وجود بیاورند.
بله، به نظر شما کدام دلایل سبب شده تا مردم فکر بکنن که بعض مشکلات قومی وجود داره و یا تبعیض قومی وجود داره، یعنی فاصله که میان مردم و حکومت از این سبب ایجاد شده به چی دلیل است و چرا چنین حساسیت های به وجود آمده؟
ببینید، ما شاهد خانه جنگی طولانی در افغانستان در سالهای دهه 90 عیسوی بودیم که در آنجا جنگ ها بیشتر متمرکز با جنگ های قومی، سمتی و نژادی بوده و وقتی که این نوع جنگ ها در یک جامعه صورت میگیرد طبعا بین مردم فاصله های و بعدن امی فاصله ها را استفاده کردن. حتی در جریان های بعد از 2001 که در افغانستان یک نظام جدید دموکراتیک به وجود آمد، باز هم بعضی از اقشار سیاسی و گروپ های سیاسی کوشیدن که از همین فاصله که بین ملت بنا به جنگ های که امین ها امی اقشار سیاسی در اون دخیل بودن استفاده کنه و در ذهن مردم همی گپ وده بده که گویا در افغانستان تقسیم نژادی و قومی موجود است.
آقای رحیم، قسمی که شما اشاره کردین، در حالی که بعض ناباوری ها و حساسیت ها در میان مردم محسوس است، در چنین وقت این خواست رئیس جمهور مبنی بر فراخواندن یک گفتمان ملی چقدر عملی خواهد بود؟ لطفاً کوتاه.
بحثا در مورد اجماع ملی و یا گفتمان ملی حتی از دوره کمپاین های انتخاباتی از طرف رئیس جمهور اعلان میشه و بارها در این مورد در مباحث اونها بحث کردن، اما متاسفانه اقدام عملی و یا جدی رئی مورد صورت نگرفته. حال که حکومت تقریبا 3 سال زمان حکومت خود را به پشتر گذاشتانده و تنها 2 سال دیگه مانده که اینا در حکومت باشن، چنان بحث بزرگی را شروع کردن فکر کنن یک چیزی نو.
بله، با تشکر از شما مشتاق رحیم، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی. آزادی.
آزادی. آزادی. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید قاچاقبران اسلحه تلاش میکنند تا مناسبات میان برخی کشورهای منطقه را خدشه‌دار سازند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که موجودیت سلاح‌ها با مارک‌های برخی کشورها نزد مخالفان مسلح دولت تنها به این معنا نیست که دولت‌ها مخالفان مسلح دولت افغانستان را تجهیز میکنند و به گفته وی بلکه قاچاقبران اصلا نیست، چون این سلاح ها را در اختیار تروریستان قرار میدند. برخی از آگاهان امنیتی میگویند که کسانی که درباره همکاری ایران و روسیه با مخالفان مسلح دولت اظهارات میکنند باید اسناد و مدارک دست داشته ایشان را برای بررسی های بیشتر به دولت افغانستان بسپارند. نصرت پارسا این گزارش را تهیه کرده است.
به دنبال ادعاها مبنی بر حمایت روسیه و ایران از گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان، وزارت دفاع این کشور میگوید هیچ سندی را در این باره به دست نیاوردند که نشان دهنده تجهیز و یا تمویل گروه‌های مسلح مخالف دولت از سوی این دو کشور باشد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت قاچاقبران اسلحه در منطقه در تلاشند تا با دادن اسلحه به تروریست ها روابط میان برخی کشورها را خراب کنند.
هر کس سلاح کونه و دست دوم خودت میفروشه و بازارها و مافیها و قاچاقبران هم او را میخرن و میارن در منطقه اونا را قاچاق میکنن. این به معنای از این نیست که کدام کشور این سلاح را به مثلا به گروه تروریستی که در افغانستان تهدیدات رو به وجود میاره به فروش میرسانه. و یقیناً که قاچاقبران و تروریست ها در تمام دنیا این هدف را در قیامت کار خود دارن که بین دولت ها هم نوع بی‌اعتباری را توصیه بکنن.
این در حال است که پیش از این برخی مقام‌های محلی بارها از حمایت کشورهای منطقه به خصوص ایران و روسیه از گروه‌های مسلح مخالف دولت خبر داده بودند. جمیله امینی رئیس شورای ولایتی ولایت فرا هفته گذشته ادعا کرد که شب جمعه گذشته هلیکوپترهای ایرانی در ولسوالی قلعه‌کاه فرا که با ایران همسرحد است نشست نموده و به مخالفین اسلحه و پول داده است. خانم امینی به رادیو آزادی گفته است در این زمان مخالفین مسلح بالای پوسته‌های امنیتی افغان در همین منطقه حمله نیز کردند که در نتیجه به گفته وی به نیروهای امنیتی تلفات نیز وارد شده است. همین پنجشنبه گذشته گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری ادعا کرد که اسلحه از برخی کشورهای خارجی به شمال افغانستان انتقال و در میان مردم توزیع می شود، چیزی که وزارت دفاع افغانستان گفته است در این باره تحقیق صورت خواهد گرفت. در همین حال برخی کارشناسان مسائل امنیتی میگویند کسانی که درباره حمایت و تجهیز گروه‌های مسلح مخالف دولت از سوی کشورهای منطقه و همسایه ابراز نظر میکنند باید اسناد و شواهد دست داشتهشان را با دولت افغانستان شریک کنند. فریدون عبیدی آگاه مسائل امنیتی روز یک شنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
من فکر می کنم که سلاح‌ها در افغانستان در طول چند دهه جنگ انواع مختلف اسلحه داخل شده بوده و فعلا هم هست، در هم پیش مخالفین هم پیش گروه‌های مختلف دیگه که میتونه اسلحه چینی باشه، ایرانی باشه، اسلحه روسی باشه. پیشنهاد ما به کسایی که اداره میکنن بهتر از همین است که وقتی که نهادهای حکومتی میگن که شواهد وجود نداره کمک کنن و شواهد یا مدارک دارند به اختیار قرار بدن تا حکومت رسیدی پیگیری کنند.
با این همه وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی‌های آنان به گونه جدی درباره ادعاها مبنی بر حمایت و تجهیز مخالفان مسلح دولت از سوی ایران و روسیه ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفته است اگر این ادعاها ثابت شود دولت افغانستان واکنش جدی در این باره نشان خواهد داد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید نشرات رادیو آزادی را از طریق صفحه اینترنتی ما که آدرسش azadiradio.com است هم دنبال بکنید. حالا هم مشنوید که صادرات هرات به زودی از طریق دهلیز هوایی به هند فرستاده می شود. صادرات هرات به زودی از طریق دهلیز هوایی به هند فرستاده می شود. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات از انتقال بیش از 40 تن از اقلام صادراتی این ولایت به هند در هفته آینده سخن زده است. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
تاجران و صادرکنندگان در هرات می گویند که به زودی کالاهای صادراتیشان را از طریق دهلیز هوایی به هندوستان انتقال می دهند. سعد خطیبی رئیس اتاقای تجارت و صنایع این ولایت گفت صادرکنندگان آمادند تا بیش از 40 تن از کالاهای صادراتی را از طریق میدان هوایی هرات به هندوستان بفرستند.
ما از که صادرکننده های ما اعلام آمادگی کنند و اون مقداری که یک کارگو میتونیم انتقال بده یا 60 تن یا 40 تن، فکر میکنم که به هفته بعد آمادگی داشته باشند خود شرکت هوایی آریانا که انتقالات پیدا کنه. و وقتی که شروع شد کار شکل مستمر، هر قدر که ما صادرات داشته باشیم به اون میزان از طرف شرکت هوایی آریانا ان شاء الله آمادگی هست که انتقالات پیدا.
ایجاد تنش‌های سیاسی میان حکومت افغانستان و پاکستان همواره مشکلات را به خاطر انتقال کالاهای صادراتی افغانستان از طریق پاکستان به هندوستان به وجود آورده است. حکومت افغانستان به خاطر حل این مشکلات دهلیز هوایی میان کابل و دیلی را بدیلی برای برطرف ساختن این مشکلات در نظر گرفته است. آذرخ شافیزی رئیس روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان از کارگوی هوایی برای انتقال صادرات افغانستان به هندوستان استقبال می کند، اما او بر همگرایی منطقوی برای رشد صادرات افغانستان تاکید می ورزد.
ما امیدوار هستم که اول راه های زمینی ما هر جایی که به هر جای نزدیکتر است از امو استفاده بکنیم و امو به اصطلاح هزینه های تجارت ما کم شود تا جنس ما به قدرت رقابتی به بازار برد. وقت بعضی از کشورها نخواهند با ما همکاری کنند، ما راه های بدیل داریم و کس ما را محاصره کرده نمیتوند.
افغانستان یک از کشورهای مهاد به خشکی در جهان است. در پلو این عدم دسترسی به بر و نبود امکانات مدرن ترانسپورتی سبب شده است تا حکومت افغانستان دهلیز هوایی را بدیل خوبی برای انتقال صادرات افغانستان به هندوستان برگزیند. تاجران و صادرکنندگان افغان این برنامه را فرصت خوبی برای معرفی و بازاریابی صادرات افغانستان به کشورهای خارجی می‌دانند. آنطوری که مقامات در اتاقای تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند کشور هندوستان کالاهای صادراتی افغانستان را از پرداخت تکس گمرکی معاف کرده است. صادرات افغانستان سالانه بین 374 میلیون دلار تا 580 میلیون دلار در نوسان بوده، اما واردات آن به صورت رسمی و غیر رسمی از سرحد 10 میلیارد دلار تجاوز می کند. اولین اقلام صادرات افغانستان از طریق طیاره کارگو حدود 3 هفته قبل از کابل به هندوستان صورت گرفت. قرار است این روند در ولایات هرات، قندهار و مزار شریف نیز انجام شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی. در این بخش نظریات شماره از باشندگان شهر کابل را در عکس‌العمل به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیوند به ساختن بندهای آب در افغانستان بشنوید.
عبدالحکیم عاطف هستم، معاون اجرایی شورای آسیب دیدگان افغانستان. در رابطه با سخنان اخیر رئیس جمهور ایران حسن روحانی که چند قبل گفتند که ما در رابطه با بندهایی که در افغانستان ایجاد میشه، بند کمال خان، بند سلما، بند کجکی، ما بی تفاوت نخواهد بودیم. دیگه نظر ما این است که رئیس جمهور ایران و هر کس دیگه و یا هر کشور دیگه که در رابطه با امور داخلی افغانستان مداخله میکنه، ما به شدت مداخله از اونا را تقبیح میکنیم و در برابر از اونا استادگی خواهیم کرد و به هیچ کشوری و به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد تا در امور داخلی افغانستان مداخله بکنند.
نام ما ملک خان شیرزاده است. نظرهایشان کاملا آیه مروجی اخیری را نمیگم، در مدت چند سالی که افغانستان جور شده نظرهایشان منفی بوده. افغانستان یک وقت امپراتوری حکومت داشت، وقت احمدشاه بابا. حالی افغانستان یک تن مملکت خود که اینا اداره میکنه، یک مملکت مستقل است. ایران و پاکستان میخواه که اینا به اتفاق شوه و غریب شوه و در مابینشان یک جنگ مردمی و جنگ قومی و مذهبی و زبانی بیاید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، وکیل ایام الدین وطن دوست هستم، رهبر جمعیت آسیب دیدگان افغانستان. با گفتارهای اخیر رئیس جمهور ایران ما محکوم میکنیم که در امور افغانستان مداخله میکنه. ایران ما اجازه نمیتیم دستای شومشان قطع میکنیم و با جاسوسای ایشان که در افغانستان هستن با اونها هم اجازه نمیتیم که پلان شوم ایران ها در افغانستان تطبیق بکنه. اگر دولت تصمیم نگیره دست مداخله های خارجی را قطع نکنه، ملت افغانستان حاضر است، دیگر سازمان ها، جمعیت ها، احزاب سیاسی حاضر است که دست مداخله خارجی را قطع بکنه.
آبهای افغانستان حق مسلم مردم افغانستان است. مردم افغانستان حق دارند که از این حق خود استفاده بکنند و به هیچ کسی و هیچ کشور دیگه حق نخواهند داد تا در ملکیت شخصی افغانها مداخله داشته باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
آتش بس در مناطق جنوب غربی سوریه نافذ شده است. مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا این حرکت را یک گام مهم به سوی صلح احتمالی در سراسر سوریه خوانده است. بیشتر در این مورد از هارش همایون بشنوید.
H.R. مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا روز شنبه 8 جولای گفت سر ساعت 12 فردا به وقت محلی آتش بس در منطقه تشنج زدایی در جنوب غرب سوریه نافذ خواهد شد. آتش بس ولایت های درعا، سویدا و قنتیرا را در جنوب سوریه در امتداد سرحدات با اردن احتوا خواهد کرد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا این حرکت را یک گام خیلی مهم به سوی صلح احتمالی در سرتاسر سوریه خوانده است. H.R. مکمستر گفته است آتش بس یک اولویت برای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به شمار می آید که توسط پیشرفت های تشویق شده که در زمینه رسیدن به این توافق صورت گرفته است. به گفته H.R. مکمستر، ایالات متحده امریکا به شکست گروه دولت اسلامی، مساعدت به ختم بحران در سوریه، کاهش رنج مردم و فراهم آوری شرایط برای بازگشت دوباره آنها به مناطق اصلی و خانه هایشان متعهد است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا توافق در مورد آتش بس را یک گام خیلی مهم برای رسیدن به این اهداف خوانده است. تصمیم در مورد آتش بس در مناطق جنوب غربی سوریه در اجلاس سران کشورهای گروه G20 در شهر هامبورگ جرمنی به تاریخ 7 جولای اعلان شد و کشورهای ایالات متحده امریکا، روسیه و اردن در آن دخیلند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که پلیس نظامی روسیه در همکاری با آمریکایی‌ها و اردنی‌ها از این آتش بس نظارت خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه 8 جولای در یک کنفرانس خبری در شهر هامبورگ در جرمنی گفت آتش بس نتیجه آن است که ایالات متحده آمریکا موقفش را تغییر داده در مورد وضعیت در آنجا عملگراتر شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است این توافقنامه نخستین نشانه آن است که روسیه و آمریکا می توانند به طور مشترک در سوریه کار کنند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است یک روز قبل از انفاذ آتش‌بس گفته است مناطق را که آتش‌بس احتوا خواهد کرد نسبتاً آرام بوده، به استثنای دو قریه‌ای که به طور پراگنده مورد آتشباری توپچی نیروهای حکومت سوریه قرار دارد. جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی آغاز شد و تا اکنون حدود 310 هزار تن در نتیجه آن کشته و میلیون ها تن دیگر از مناطق اصلیشان به جا شدند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال از همراهی همه ایتان تشکر می کنم. شبتان بخیر.